رایج در زبان عربی و این واژه‌هایی که به زبان فارسی راه پیدا کردند و صدها سال استفاده میشن، گاهی میبینیم به اشتباه به جای هم تلفظ میشن. برای اینکه معنی خراب نشه و تلفظ رو ما دقیق تر در خاطر داشته باشیم، اینو میتونیم با همون ملل و امثال اون که عرض کردم حکم قیاس کنیم. بنابراین فرق که جمع فرق است به راحتی میتونه توی ذهن ما بمونه. فرق هم که واژه بسیار پرکاربردیه به معنی تفاوت و به معنی فرق سر هم که ما داریم از عربی وارد زبان فارسی شدن، همه اینها واژه‌هایی هستند که به اصطلاح شبیه هم نوشته میشن اما معانی مختلف دارن و البته بعضن تلفظ‌های مختلف. بیش از این مصدع نمیشم در این برنامه، ان شاءالله در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت میکنیم با مثال‌های دیگه. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
اما بشنوید پیدای پنهان رو حدود 20 دقیقه.
در پشت پرده سیاست چه خبر؟ Good morning from Washington. Hey, have you heard the news? That Donald Trump will become the 47th president of the United States. I'm Doc Gothic MAGA. پیدای پنهان.
سید هاشم صفی‌الدین در سال 1343 شمسی برابر 1964 میلادی در روستایی در جنوب لبنان و در خانواده پرنفوذ و مشهور به دنیا آمد. صفی‌الدین در سال 1983 میلادی پیش از رفتن به قم برای تحصیل علوم دینی با دختر سید محمد علی امین از اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ازدواج کرد. او در دهه 1980 میلادی برابر 1372 شمسی به همراه خیشاوند خود حسن نصرالله برای تحصیل علوم دینی راهی شهر قم شد. وی پیش از این نیز در حوزه علمیه نجف درس می‌خواند. با فراخوان سید حسن نصرالله او راهی لبنان شد تا در هرم قدرت حزب الله نقش آفرینی کند. صفی‌الدین در دوره تحصیل در قم از تفکر سیاسی پیرامون نظریه ولایت فقیه که توسط امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شده بود تأثیر پذیرفت. وی در یکی از کتاب‌های خود به این نظریه پرداخت. صالح ابوعزه، پژوهشگر سیاسی و کارشناس مسائل فلسطین، از بیروت به شبکه الکوثر گفت:
اگر بخوام درباره شخصیت شهید سید هاشم صفی‌الدین رحمت الله صحبت کنم، اون شخصیتی بود که صلابت و رحمت و نیکی را در هم آمیخته بود. در واقع شهید صفی‌الدین مصداق بارز اشداء علی الکفار رحما بینهم بود. سالهای اقامت صفی‌الدین در قم تاثیرگذاری زیادی بر افکار سیاسی او داشت. او یکی از حامیان نظریه ولایت فقیه که در نوشته‌هاش به تجارب روحانیون شیعه در قم و تأثیر آن بر تفکر سیاسی شیعیان در لبنان اشاره کرده، میگه که فضای فکری لبنان شیعه به طور کلی به محصولات فکری نجف تمایل داشته و از ویژگی‌های قم کمتر بهره‌مند بود. اما پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی موفقیتی بزرگ برای اندیشه سیاسی به شمار می‌رود. از دیدگاه شیخ هاشم صفی‌الدین، نظریه ولایت فقیه یکی از مهمترین نظریه‌هایی است که امام خمینی با دلایل شرعی و عقلی ارائه میده و میتونه به عنوان راه حل جامع برای مشکلاتی که جنبش‌های اسلامی با آن مواجه هستند مطرح بشه.
دکتر علی سلطانی فرد، پژوهشگر مسائل غرب آسیا، در تکمیل همین موضوع میگوید:
و همونجوری که مطلع هستید، نسبتی خانوادگی هم با شهید سید حسن نصرالله ایشون داشت از سمت مادر سید حسن نصرالله، و در زمان اوایل حیاتشون هم خب به تحصیل علوم دینی میپرداختن که به قم در واقع مهاجرت کردن و مدتی هم در قم ساکن بودن و تحصیلات خودشون رو در حوزه علمی قم ادامه دادن.
از از همان روزی که سید حسن پیغام داد به لبنان برگرد، خیلی از رسانه‌های بین‌المللی شروع کردند به گمانه‌زنی سید هاشم برای معاونت سید حسن. آن روزها سید هاشم در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل بود. هر دو با هم به ایران آمده بودند و هر دو با هم عزم سفر کرده بودند و وقتی در شهر قم پا قرص کردند، بی اراده شیفته اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه شدند. ایران مدینه فاضله‌ای بود که می شد در آن با فراغ بال پای مکتب اسلام و انقلاب نشست. سید حسن پسر عمه سید هاشم بود و به مثابه برادر بزرگتر راه بلد و قابل اتکاء سید حسن رفته و مدتی بعد پیغام داد سید هاشم برگردد. هم مانند پسر عمش دبیر کل حزب الله پس از امام خمینی رحمت الله علیه الگویش را رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران می‌دانست. شهید سید هاشم صفی‌الدین در رابطه با تاکید رهبری بر مقاومت در برابر استکبار این گونه روایت می‌کرد و می‌گفت
اتفاقات سیاسی التي انعقدت. رهبر انقلاب تنها کسی بودند که میگفتند سازش اتفاق نمیافتد. ما در اوایل و اواسط دهه 90 و در مراحل تحولات سیاسی مختلف نزد سهم‌القائد می‌رفتیم. در تمامی مراحل مذاکرات طولانی که تحت نظارت دولت آمریکا میان عرب‌ها و اسرائیلی‌ها انجام می‌شد، هر بار خدمت سهم‌القائد می‌رسیدیم و درباره تحولات منطقه با ایشان گفتگو می‌کردیم. ایشان لبخند می‌زدند و می‌گفتند باید به مسیر مقاومت ادامه دهیم و انشاءالله سازش اتفاق نخواهد افتاد.
دکتر علی سلطانی فرد به همین موضوع اشاره کرده و میگوید
در زمان حیاتم خب ایشون هم روحیه دلاوری و شجاعتی داشتش در عرصه مدیریتی و همچنین ولایت پذیری که نسبت به رهبر انقلاب همچنین در زمان حیات امام خمینی در واقع تأثیر پذیرفته بودن از آرای امام خمینی بودن و همواره هم در زمان حیاتشون و در زمان در واقع مدیریت حزب الله سعی کردن از این آموزه های در واقع ولایت پذیری خودشون در مدیریت هم پیاده بکنن.
اما سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برای او فکرهای تازه‌ای داشته. هیچ کس به اندازه سید هاشم برای ریاست بر شورای اجرای حزب الله قابل اعتماد نبود. مسئولیت شورای جهادی سازمان را هم به او سپرد و اعلام کرد بعد از این ریاست حزب الله در منطقه بیروت با سید هاشم صفی‌الدین است. این دو برادر با همراهی عماد مغنیه ستونهای مستحکم حزب الله بودند. عماد مغنیه در حوزه نیروی نظامی، سید حسن در حوزه سیاست و سید هاشم قوه مدیریتی سازمان بود. مثلثی که خیلی زود اسرائیلی ها را به تقلا انداخت تا بزدلانه به رسم همیشگی صهیون ها توی اتاقهای فکر تکراری اسرائیل به حسب مهره های مقاومت بیاندیشند. دکتر حسین بابازاده مقدم پژوهشگر مسائل بین الملل در همین زمینه میگوید
متاسفانه ما چهره های تابناکی مثل شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین رو از دست دادیم که تاریخ مثل این بزرگواران نخواهد دید و این شخصیت جناب آقای سید هاشم صفی‌الدین شاید دیگه مثالی برای اینها این ستونهای محکم مقاومت پیش بینی نشه و ایشون زمانی که قبول مسئولیت کرد میدونست که معادل با شهادت، یعنی شما یه وقتی قبول مسئولیت میکنید که احتمال شهادت وجود داره، یه وقتی قبول مسئولیت میکنید که همه به شما میگن که آقا شما 100% شهید میشید.
سید هاشم وقتی حرف میزد انگار سید حسن بود، همان اندازه قاطع، شجاع و قدرتمند. دستهایش را با همان صلابت در هوا تکان میداد و از جایی که ایستاده بود سقوط قریب الوقوع اسرائیل را بشارت میداد. لبهایش تکان می‌خورد و صدای مقاومت بود که از حنجره‌اش به گوش عالم می‌رسید. انگار سید حسن بار دیگر در او متولد شده بود، با همان نگاه نافیز که در افق چشمانش طلوع آفتاب پیروزی می درخشید. حسن فضل الله، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در ویژه برنامه شبکه المیادین درباره شهید سید هاشم صفی الدین گفت:
شهید صفی الدین در طول زندگی خود همواره از صحبت درباره خودش امتناع می‌کرد و سید حسن نصرالله را الگوی خودش می‌دانست. سید هاشم صفی الدین نقش بزرگ و محوری در ناکام گذاشتن هدف مرکزی رژیم صهیونیستی از ترور شهید سید حسن نصرالله داشت و نگذاشت که این رژیم به هدف خود در توقف مقاومت برسد. با وجود تلاش‌های زیاد مسئولان مقاومت اسلامی لبنان برای متقاعد کردن شهید سید هاشم صفی الدین برای انتقال به مکانی امتر در اتاق عملیات مقاومت، وی بر ماندن در موقعیت خود و مدیریت عملیات و ادامه ارتباط با فرماندهان میدانی اصرار داشت و حضور او در مدیریت عملیات ها معادله را عوض کرد و هدف رژیم اشغالگر در فروپاشی مقاومت را ناکام گذاشت.
درست در بخت روزهایی که کسی شهادت سید حسن را باور نداشت، سید هاشم عبای اقتدار را به شانه هایش انداخت، دست به زانو گرفت و با صدایی خالی از ترس و اندوه از تاریخ مقاومت اسلام گفت. از صدر اسلام آغاز کرد، از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام گفت. از آیه 144 سوره آل عمران وام گرفته. محمد صلی الله علیه و آله و سلم جز یک پیامبر نیست، که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و درگذشتند. آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت، شما باز به دین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟ او حرف میزد و اشک‌ها آرام آرام بر گونه ها می‌خشکید. او مرور کرد شهادت حضرت علی علیه السلام را و پس از آن جانشینی حسنین و بعد واقعه عاشورا را، از نبرد حق و باطل در صحرای کربلا گفت و روزش کشید به عصر روز دهم، آنجایی که حسین علیه السلام رو به آسمان نگاهی انداخت و پرسید: آیا راضی شدی ای پروردگار؟ بگیر تا راضی شوی. سید هاشم از عظمت جنبش مقاومت می گفت و تاریخی که هزار باره در حال تکرار است. باید چیزهایی را یادآوری می کرد که در میانه های وحشت و خون و ویرانی در خطر فراموشی بود. این هنر رهبری جنبشی بود که خود را سپر بلای اسلام کرده بود. باید روح تازه‌ای به کالبد زخمی مقاومت می دمید. پس بار دیگر فریاد زد: ای مجاهدان و دوستداران، بدانید ما آن زیبایی بودیم که بانوی ما حضرت زینب سلام الله علیها در سرهای منصوب بر نیزه ها دید. راست می گفت امام خمینی رحمت الله علیه هم روزی از میان ما رفت و پس از ایشان خورشید ولایت طلوع کرد. سید عباس رفت و سید حسن آمد.
قتلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهه وعلى باب كل حسينيه ومسجد نحن شيعة علي ابي طالب لن نترك فلسطين.
اما پس از ترور سید عباس موسوی و انتخاب شهید سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله و نیاز ایشون به سید هاشم صفی الدین، از ایشون میخوان که به بیروت بازگردن و در امور اجرایی حزب الله کمک کنن، که ایشان هم میپذیرن و پس از بازگشت و پذیرفتن برخی از مسئولیت ها سرانجام به عنوان رئیس شورای اجرایی حزب الله منصوب میشن. البته برخی از در واقع نیروهای حزب الله اشاره داشتن که از همون سالهای اولی که سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل منتخب شد، ایشون هم به عنوان نفر دوم حزب الله و همچنین جانشین دبیر کل مطرح بود و تا یه زمانی هم البته چهره ناشناخته ای بودش در محافل عمومی، اما پس از اینکه شهید سید حسن نصرالله در واقع به دلایل امنیتی از حضور در مراسمات و محافل عمومی امتناع میکنن، ایشون به عنوان نماینده دبیرکل و همچنین نماینده حزب الله حاضر میشدن و در واقع هم موازه حزب الله رو منتقل میکردن و هم در واقع حضور داشتن در محافل مختلف.
پس از سید حسن نیز مشعل مقاومت خاموش نخواهد شد. ملت مقاومت حالا دلخوش به رهبری بودند که به خوبی بر بار معنای واژه ها سوار بود. خوب می دانست در برهه های حساس چطور قلب مضطرب مقاومت را آرام کند. بیراه نبود که چهار ستون تن اسرائیل از حضور با صلابت سید هاشم به خود می لرزید. آنها پس از آن که نام سید حسن را از فهرست ترورهای خود خط زدند، حالا رسیده بودند به نام سید هاشم. انگار با زبان اقتدار او بیگانه بودند، تبر به شاخه ها می زدند، غافل از تکثیر هزار باره ریشه ها. این بار اولی نیست که آسمان جنوب بیروت در سیاهی شب عین روز روشن می شود. انفجارها همه چیز را روشن می کند. جنگنده های اسرائیلی چند ساختمان را به طور کامل ویران کرده اند. هدف مقر زیرزمینی ساختمان هاست. صهیونیست ها بو می کشند و عطر سران مقاومت را از عمیق ترین نقاط زمین می فهمند. تیم های امدادی خودشان را می رسانند حوالی ویرانه ها، اما پهپادهای اسرائیلی سد راهشان می شوند و بمب های سنگرشکن، همان بمب هایی که بر سر سید حسن نصرالله بارید، با همان چاشنی گازهای سمی سیانور وقتی نیروهای امدادی از حضور در منطقه عاجز می شوند. دکتر حسین بابازاده مقدم معتقد است
اون نقش تاریخی که حزب الله لبنان موفق شد طی یک سال گذشته نقش تاریخی و البته وفادارانه و سرشار از فداکاری که موفق شد در دفاع از مردم غزه اجرا کنه، و شما میدونید که سید حسن نصرالله عزیز میتوانست به قیمت تأمین امنیت خودش حزب الله و جان شریف یارانی مثل سید هاشم صفی‌الدین که عمری در مجاهدت سپری کرده بودند قرارداد صلح رو یا پرچم صلح رو بالا ببره، کما اینکه پیغام دادن اگر ایشون بیاد و کنارگیری کنه از جنگ، از حمله به لبنان صرف نظر خواهند کرد، اما ایشون گفته بود حتما باید حمله به غزه هم متوقف بشه. و این دو شهید بزرگوار و جناب آقای سید هاشم صفی‌الدین که در حقیقت پیوند عمیقی هم با جریان مقاومت در سایر نقاط جهان داره ایشون و از چهره‌های تابناک جریان حزب الله به شمار میاد، ایستادگی کردن قاطعانه و در حقیقت یک حماسه‌ای رو رقم زدن که میلیاردها خسارت سنگین غیر قابل جبران به بخش شمالی سرزمین‌های اشغالی وارد کردن. شما میدونید که مقاومتی که حزب الله در یک سال گذشته انجام داد منجر به تخلیه بسیاری از شهرک‌های شمال و زرعیت‌های شمال در سرزمین تحت اشغال اسرائیل شد. افرادی مهاجرت کردند که بیش از 70% اینها هیچگاه دیگه به این مناطق بر نمی‌گردن و این در واقع یک کار مشترک انقلابی، یعنی یک انقلابی علیه زورگویی اسرائیل به کلی از کشورهای اسلامی منطقه.
صفی‌الدین از سال 2008 میلادی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود.
ایشون از قبل از سال 2008 هم در فهرست تحریم‌ها بود، هم آمریکایی‌ها هم عرب‌ها در واقع ایشون رو اومدن تحریم کردن، بالاخره محدودیت‌های امنیتی شدید ایجاد کردن، اقدام به ترور ایشون کردن در مقاطع مختلفی به وسایل مختلفی، و خود این شهید بزرگوار میدونست که امروز قبول جانشینی و ریاست حزب الله کاملا معادل با شهادت.
دکتر حسن مرحج، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
سید هاشم معتقد بود مسلمانان به صورت عام و آلمان به صورت خاص مسئول دفاع از مستضعفان هستند. از نگاه وی اگر آلمان و فقیهان در داشته‌های خود مطلبی که آنها را از ملزم به دفاع از مردم غزه کند پیدا نکردند، باید بدانند که علم آنها ارتباطی با اسلام ندارد. شهید شیخ صفی‌الدین که در ظرف فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، در انتقاد از سیاست واشنگتن اعلام کرد این دولت دیوانه و نابسامان آمریکا به ریاست ترامپ نمیتواند به مقاومت آسیب برساند، و تاکید کرد که چنین اقداماتی تنها عزم حزب الله را تقویت میکند.
در خرداد 1402 خبرهایی از ترور او در لبنان منتشر شد که بعداً تکذیب شد. در پی حملات ششم مهر 1403 ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان، رسانه ها هدف این ترور را سید هاشم صفی‌الدین دانستند، و اما سید هاشم صفی‌الدین در حمله هوایی صهیونیست ها در روز جمعه 4 اکتبر مطابق با 13 مهر ماه 1403 به شهادت رسید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ رو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
عصر بخیر میگیم به شما شنوندگان رادیو گفتگو، و حضور شما عرض میکنیم که در روزهای پایانی سال قرار دادیم. امیدواریم که همه ما با کاشت یک نهال، دستان سبز و حضور سبز طبیعت رو با برکت ببینیم. روانشناسان میگن درگیر بودن در مراحل کاشت نهال‌های درختان و پیگیری روند رشد و نگهداری اونها حس مسئولیت پذیری همه افراد به خصوص کودکان و نسل جدید رو در برابر محیط زیست افزایش میده. از 11 تا 17 اسفند ما همراه با پویش جان ایران همه با هم درخت میکاریم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
Thank you. افتادم به راحت در جهان، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم میتراود، چشم تو شعر آشنایی میسراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. من بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم آشیان برپا، بازا بازا چون عشقی افتادم به راحت در جوانی، چون آهی پیچیدم به دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخنده هر شب در خیالم میتراود، چشم تو شعر آشنایی میسراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. دشت زندگانی، اما تو رفتی ماندم تنهای تنها، ناامید و خسته هر جان. لبخندت هر شب در خیالم میتراود، چشم تو شعر آشنایی میسراید، در قلبت آیا شعله‌ای از عشق دیرین مانده بر جا. من بهاران را در تو می جویم، قصه دل را با تو می گویم، ماندم تنها می روم بی تو، مرغک زیبا کی دگر سازیم